أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روایاتی بود که دال هست بر اباحه خمس بر شیعیان. این روایات را مرحوم صاحب وسائل در باب چهارم از انفال ذکر کرده. 22 تا روایت را ایشون در اینجا ذکر کرده و چند تا هم در مستدرک هست، ممکنه کسی تتبع بکند روایات دیگری هم باز به دستش بیاد. از این روایات برداشت شده که خمس مباح است و وجوب نداره، دادن خمس واجب نیست. یکی از اقوال در مسئله بود. اما قولی که در میان متأخرین مورد نظر هست این است که خمس اگر در مال خود انسان تعلق پیدا بکنه، اون خمس برداشته شده نیست. اما خمسی که در مال دیگری تعلق پیدا کرده، در زمانی که ملک دیگری بوده خمس تعلق پیدا کرده و انسان طبعا با معاملات که دارد به اون اموال مبتلا می شود، اون بر انسان دادن اون بر انسان واجب نیست. این نظر را خیلی از بزرگان مطرح فرمودن و تقریبا نظر بر این مستقر شده. و اینکه بگیم از این روایات حلیت خمس به طور مطلق استفاده می شود، این نظر نظر شاذیه، معرض عنه هست. یعنی که انه این نظر هم باشه کسی این را قبول نکرده. مرحوم صاحب حدایق به برخی از علما نسبت داده کسی این نظری داشته و الا این نظر را کسی قبول نکرده. خب پس بنابراین حالا این روایات اباحه را میخونیم ببینیم که از این روایات چه برداشت میکنیم. برخی البته فرمودن که این مربوط به مناکه هست، چنان که مرحوم شیخ مفید نظر را داشت. یعنی اگر یه وقت عمه خرید، اون عمه گرچه خمس درش تعلق گرفته، اون مباح تصرف در اون عمه با اینکه از غنائم بوده خمس بهش تعلق گرفته، اون مباحه. یا اگر مهریه که میدهد در اون مهریه خمس باشه و خانمی که ازدواج میکند با مهریه ازدواج کرده که مهریه متعلق خمس بوده، اونجا هم میگیم که اون خمس مباح هست، اباحه هست اونجا، که انه باعث نمیشد که نکاحش اشکال پیدا بکند. پس بنابراین توجیهاتی در این روایات شده است. این روایات را میخوندیم ببینیم که در آخر انشاءالله جنبندی شرط میکنیم.
اگر به نظر این آقایون پول مهریه قصدی باشه، عقد باطل میشه؟
نه، عقد را که باطل نمی کنه. جز ارکان عقد، عقد دائم نیست. توجه فرمودید اگر ذکرم نشد باز عقد صحیحه. ولذا یکی از اشکالاتی که بر اون معنا شده همینه. گفتن که خب این تحلیل مناکه این معلوم شد که مربوط به جایی هست که اگر این حلال نبود اصلا نکاح باطل می شد. توجه فرمودید روایت دهم و به اسناد محمد ابن الحسن الصفار، به اسناد مرحوم شیخ هست، از محمد ابن حسن الصفار عن یعقوب ابن یزید عن الحسن ابن علی الربشا عن القاسم ابن برید عن الفزیل عن ابی عبدالله علیه السلام. و این روایت هم صحیح از نظر سند. عن قاسم بن بريد ممکنه باشه. قال بل عن القاسم بن بريد عن الفزيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على اول النعم. هر کس اون برد محبت ما را، بله چی بگیم چه تعبیر بکنیم، اون خنکی محبت ما را در دل خودش حس بکند، که ان محبت باعث آرامش میشد، باعث خنکی میشد در دل، دیگه از اون حالت دلهره و اینها نجات پیدا میکند، یه حالت آرامش میدهد به انسان. من وجد برد حب نافی کبده، اون را در کبدش حس بکنه بیابد، فلیحمد الله علی اول النعم، خدا را حمد کند که اول نعمت ها را داراست، نعمت های ابتدایی را داراست. قال قلت جعلت فداک، ما اول النعم، اول النعم چی است که این آقا داراست؟ قال طیب الولاده، این طیب ولادت را دارد، معلوم شد که این حلال زاده است، که نه این ولادتش صحیح بوده که تونسته محبت اهل بیت را در دل خودش جای بدهد. ثم قال ابو عبد الله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام لفاطمه علیها السلام احلی نصیبک من الفیل آباء شیعتنا لیتیبو. بله این توفیقات حتما یک مناشه داره که یک عده قبول میکنن یک عده قبول نمیکنن. از این روایات میفهمیم که این حلال، مثلا هم لقمه حلال، هم اون فرض فرمایید که مهریه حلال، یا اینکه اون جاریه اگر حلال باشه یا حرام باشه، اینها دخیلن در اینکه انسان توفیق قبول حق را داشته باشد، و الا اگر اینها نباشه توفیق قبول حق را پیدا نمی کند. لذا در کافی بابی هست، حالا عنوان باب دقیقا یادم نیست، ولی به همین مضمون، النهی عن الدعوه، کسی را دعوت به شیعه به مکتب نکنید. می فرماید اگر خدا مقدر کرده یک کسی شیعه بشد، قبل از اینکه پرنده به لانش برگرده اون با این مکتب آشنا می شد، یعنی وسائلش هم فراهم می شود. شما زور نیارید که حتی در روایت هست نگید این برادر منه، من باید اینا شیعه بکنم، کار نداشته باشید، مگر اینکه آمادگی داشته باشه. البته روایاتی هست که کسی هست حرف من را میشنود، اگر بگم قبول میکند، آیا بگم؟ میفرماید بله بهش بگو، توجه فرمودید. پس یه آمادگی میخواد که شما مطلب را عرضه بکنید، و الا اگر اون آمادگی نباشه هرچی هم دلیل محکم بیارید اون قبول نمیکنه، زیر بار نمیره، چون اون طیب ولادت را ندارد، یا الان مانع دیگری دارد. توجه فرمودید، اون موانع برطرف نشد که دعوت شما در او اثر نخواهد کرد، توجه فرمودید. ولذا می‌فرماید که خدا را شکر کنه برای تیم ولادت، که این ظرفش آمادگی برای این مظروف را دارد، که این ظرفش پاکه، میتوند این مظروف را، مظروف ذی قیمت را در خودش جای بدهد. اما اگر ظرف ناپاک باشه این مظروف نمیاد، این مظروف فیضی هست از خدای متعال، به جایی میاد که اون ظرف اون آمادگی را داشته باشه، اهلیت را داشته باشه، و الا این فیض به اونجا اصلا نمیرسد. توجه فرمودید. خب ظاهرا همین معنای دوم مراده، البته در یه برخی از روایات کلمه زنا هم اومده بود، ولی در روایات دیگر که همون مسئله لقمه حلال، اون اکل حلال اینا هم مطرح شده بود، معلوم شد که اون اکل هم تأثیر داره در این مسئله، همون چیزهایی که انسان میخورد، غذایی که میخورد، اون هم در طیب ولادت اونها هم تأثیر داره. شاید در یه مواردی مسئله که ان عدم حلیت و اینها باشد، اونجایی که یه عمه را خب فرض کن که گرفتن و با اینکه خمس بهش تعلق گرفته بود، اونجاها ممکنه کسی بگه حتی ممکنه زنا هم صدق میکنه. اما در این موارد دیگر که عقد شرعی در کار هست و مسئله عمه و اینها در کار نیست، اینجاها مشکل از همون به اصطلاح طیب الولاده از جهت این است که این حلال زاده به معنای این است که یعنی نطفهش از مال حلال منعقد شده است، از این بابه، نه اینکه زنا هست، نه زنا که نیست. لکل قومن نکاحون، نکاح که هست قطعا، توجه فرمودید اینا بالاخره نکاحی دارن برای خودشون. خب میفرماید که بله این روایات خیلی باید انسان توجه داشته باشه که کجاها باید مطلب را عرضه بکنه، کجاها عرضه نکنه اون مطلب حق را. بله یه جا با این که اون طرف نمیپذیره باید عرضه بکنی. دعوت گفتیم نهیان دعوه، بله یه جاهای لازم، اونجا کجاست؟ اونجایی که اگر عرضه نکنی اون عوام به شک میفتن، اونایی که ناظر قضیه هستن، اونایی که نگاه میکنن، اگر شما نگی درسته به اون طرف تأثیر نخواهد کرد، ولی یه عده دیگری هستن که الان نگاه میکنن که این مطلبی مطرح شده، کسی جواب میده جواب نمیده، دوست فرمودید. پس بنابراین انسان باید مطلب را که مطرح میکنه باید جوانب مختلفش رو در نظر داشته باشه. بله نهی عن دعوه در جایی هست که ما با یه طرفی مواجه هستیم که با او تنها میخواییم با او مطرح کنیم، میدونیم که این آدم اهل عناد قبول نخواهد کرد، اونجا اصلا ولش کن، اونا دعوت نکن. توجه فرمودی به کسانی مطرح کنیم که قابلیت شنیدن حرف را دارن. اما اگر در یه جمعیه، در یه جایی از اون مطلبی مطرح شده شما جواب ندید، دیگران به شک میفتند، اونجا باید مطرح بشود. پس بنابراین مطالب باید از هم جدا بشد. بعد طبق این نقل که صحیح هم هست، سند هم صحیح هست، قال ابو عبدالله صلوات الله سلام علیه که امیر المومن صلوات الله سلام علیه به حضرت فاطمه فرمودن احلی نصیبک من الفی لآبا شیعتنا لیتیبو، اون نصیب خودت از فی را حلال کن برای پدران شیعیان ما که تا اینکه اونها طیب باشند. حضرت فاطمه زهرا که سهمی در فی داشتن و به اصطلاح خمس مربوط به اهل بیت از جمله حضرت فاطمه زهرا است و ذریه حضرت زهرا است، اون را می‌فرمایند که حلال کن تا اینکه اونها طیب بشوند. ثم قال ابو عبد الله علیه السلام انا اهللنا امهات شیعتنا لآبائهم لیتیبو، ما مادران شیعیانمون را حلال کردیم برای پدران شیعیان تا اینکه اونها ولادتشون پاک بشود. این روایت هم دال بر این است که حقی اگر در مسئله بسا متعلق به مناکه باشد، اون حق حلال شده و مقصود این است که شیعه تیبول ولاده باشد. حتی اگر اون پسر شیعه باشه، پدرش سنی باشه، اون هم باز حلال کرده برای پدرش که تا اون شیعه از اون مثلا متولد بشه. بعد روایت 11 و عنه باز سعد بن عبدالله اشعری عن الحسن بن حسن و محمد بن علی و حسن بن علی ابن یوسف جمیعاً، سعد بن عبدالله اشعری از بله چهار نفر اینا نقل میکنه، حسن بن حسن، محمد بن علی، حسن بن علی ابن یوسف که این شخص اخیر ثقه است، اون اشخاص قبلی رو هم نگاه بفرمایید. عن محمد بن سنان، از محمد بن سنان نقل میکنن جمیعاً اینها. خب محمد بن سنان بحثش گذشته. عن حماد بن طلحه که این هم توثیق داره، نجاشی توثیقش کرده، صاحب صابری که فروشنده صابری بوده، صابری یه نوع لباسی هست. عن معاذ بن کثیر بیاع الاکسیه، اونم از معاذ بن کثیر که بیاع اکسیه بوده، کسا بوده، لباس بوده، از اون نقل میکنه. معاذ هم به جهت کثرت روایات از معارفه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال موسع علی شیعتنا ان ينفقوا مما في ايديهم بالمعروف، که موسع هست در شیعیان ما اون چی که در اختیار دارن اونو خرج کنن. فاذا قام قائمنا حرم علی كل ذی کنز کنزه، وقتی که حضرت مهدی ظهور کنن بر صاحب کنز کنزش حرام میکنه، میگه حق نداره از ثروتت استفاده کنی. حتی یعتوه به و یستعین به، تا اینکه اون کنز را در اختیار امام قرار بدن و امام از اون استعانت بکنه، از اون خرج بکنه. پس بنابراین این اموال در اختیار شیعیان هست، اما تا زمان معهود. در اون زمانی که برسه دیگه اختیار ندارن، باید حق امام را بهش بپردازن. روایت دوازدهم، خب این روایت البته روشن نیست که منظور خمس یا منظور انفاله، انفال را میخواد بفرماید. کنز مثلا جزئی اگر در اون زمین‌های باشد که زمین‌های انفاله، خود کنز میشد از انفال. توجه فرمودید؟ خب آیا این مربوط به باب انفاله یا مربوط به باب خمسه؟ این خودش روشن نیست. و به اسناده عن سعد بن عبدالله عن ابی جعفر عن الحسن بن محبوب، باز اسناد شیخ از سعد بن عبدالله اشعری قمی، عن ابی جعفر که عرض کردیم احمد بن محمد بن عیسای اشعری هست، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن یزید. عمر بن یزید هم با اینکه مشترکه ولی توثیق داره، هر دو توثیق داره. عن ابی سیار مسمع بن عبدالملک، این مسمع بن عبدالملک هم با ثقه هست، از توثیق داره، البته الله توثیقش از مرحوم کشی ظاهرا نقل شده، نجاشی توثیق نکرده، یعنی قطع هم نکرده، توثیق هم نکرده، ولی هم از معارف روایات زیاد داره، هم برخی از رجالیون اینا توثیق کردن. ابی سیار مسمع ابن عبدالملک فی حدیث قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، این آقای مسمع میگه به امام جعفر صادق عرض کردم اینی کنتو ولیت الغوث، من متولی غوث بودم. حالا غوث اسمی مکانیه، مثلا مثل بحرین که معمولا غواصی در اطراف بحرین اونا میشده، اونجا را غوث میگفتن، یا نه اصلا خود از غوث که دولت امتیاز غوث را، غواصی را به این آقا داده بوده. حالا احتمال هست ولیت الغوث، غوث را من متولی بودم که غوث به من داده شده بود. فعصبت 400,000 درهم، 400,000 درهم گیرم آمد، از اونجا سود بردم. و قد جئت بخمسها 80,000 درهم، خمسش که 80,000 درهم آوردم خدمت شما. و کرهت ان احبسها عنک، اینا خوش نداشتم که این را به شما نیارم. و اعرض لها و هی حقوق، متعرضش بشم یعنی مصرفش بکنم، و هی حقوق در حالی که حق شما هست، اینا بخوام متعرضش بشم یعنی خرجش بکنم. الذی جعل الله تعالی لک فی اموالنا، که اون حقی که خدا قرار داده. قال و مالنا من الارض و ما اخرج الله منها الا الخمس. امام یه سوال اعتراضی کرده که شما فکر میکنید که ما حقمون فقط خمسه، شما این 80,000 درهم رو آوردی، یعنی فکر میکنید که همینه حق ما. فقال و مالنا من الارض، اون چیزی که از زمین هست، و ما اخرج الله منها، و اون چیزی که خداوند از اون زمین اخراج میکنه میرویانه، مثلا الا الخمس، فقط خمسه، یعنی اون چیزی که برای ماست فقط خمسه. یا ابا سیار الارض کلها لنا، همه زمین و محصولات زمین مال ماست، همه زمین مال ماست. شما فکر کردی یک پنجم را بیاری مثلا هنر کردی، یک کار مهمی انجام دادی، نه همش مال ماست. فما اخرج الله منها من شیئن فهو لنا. همه زمین مال ماست و هر چیزی که از زمین بروید مال ماست. خداوند اخراج بکنم. قال قلت له انا احمل الیک المال كله. میفرماید همه درآمد را بیارم خدمت شما، یعنی 400 هزار درهمی که بوده همه را بیارم، که میفرماید همه مال ماست. فقال لی یا ابا سیار، امام فرمود که قد طیبناه لک، اینا برای ما شما حلال قرار دادیم، پاکیزه قرار دادیم، و حللناک من، و شما را از این جهت حلال کردیم. فذم الیک مالک، اینم بردار به مالت بده، مثلا ملحقش کن، همین 80 هزار درهم هم مال خودت. فذم الیک مالک، مالت را برای خودت بردار. و کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون، هر چیزی که در ایدی شیعیان ما هست، در دستان شیعه از زمین، اونها در اون زمین حلاله برای اونها. و محللهم ذالک محلل لهم ذالک الا ان یقوم قائمنا فیجبیهم تسق ما کان فی عید سواها، و حلال است برای اونها تا اینکه حضرت مهدی قیام کنن و یجبیهم جبایت کنه، اخذ کند، تسک، تسک همون مالیات، مالیات ما کان فی ایدی سواهم، مالیات فیجبیهم یعنی جبایت کند از شیعیان مالیات اون چیزی که در دست دیگران هست. اینجا حدیث یه کمی روشن نیست که انه چطور مالیات رو از شیعیان میگیره، مالیات زمین‌هایی که در اختیار دیگران هست. در کافی که الان در ذهن این نقلش آورده، نقل اینجا نسخه فرق میکنه، اون نسخه درسته، الان اونو هم میخونی. پس اینجای حدیث، اینجا که فرمایت فیجبیهم جبایت میکنه از شیعیان، تسق مالیات ماکان فی عید سواهم، در اون چیزهایی که در اختیار دیگران، مالیات اون را شیعه ها میگیرد، این جنه یکمی عبارت روشن نیست. فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ، کسب اون سوا، اون دیگران، کسبشون حرامه. حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضِ مِنْ اَيْدِيهِمْ، که زمین رو از اون سوا بگیرد، از اون غیر شیعه بگیرد، و يُخْرَجَهُمْ مِنْهَا صَغَرًا، و اونها را با به اصطلاح چه بگیم، با که انه بی احترامی و صغره، یعنی بله بله چه تعبیر بفرمایید، اونها را با حالت اهانت، مثلا با حالت اهانت و اینها از اونجا بیرون کنند، با حالت اهانت و اینها اونها را. بله، کل این همین را نقل کرده. در نقل کلینی هست که اینی کنتو ولیت البحرین الغوث، به جای الغوث البحرین الغوث آمده، یعنی الغوث صفت بحرین قرار گرفته. خب ثم قال فی آخری، در نقل کلینی اینطوری آمده، فیجبیهم تسک ما کان فی ایدیهم، پس مالیات اونسی که در اختیار شیعه است از شیعه بگیرد، و یترک الارض فی ایدیهم، مالیات اون چیزی که مربوط به شیعه است از خود شیعه میگیره، ولی زمین را در اختیار خودشون باقی میذارد. و اما ما کان فی ایدی غیرهم، اما اون زمینایی که در ایدی دیگران هست، فان کسبهم من الارض حرام، اصلا کسب اونها حرام است، اونها را اصلا با توهین و اهانت اونها را خارج میکنند. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین این روایت میفرماید که اون خود زمین، درآمد زمین که حق امام هست، حالا حقش ممکن از جهت خمس باشد یا از جهت اینکه این اموال مربوط به امام کلن انفال، اینها برای شیعیان حلاله، اما برای غیر شیعه چی هست آقا؟ حرام هست. چون مسمع ابن عبدالملک گفت که همه اموال رو بیارم، امام فرمود نه، هیچ مقدار نمیخواد بیاری، همینا که آوردی همینا بردار ببر، ما حلال کردی. این روایت هم از روایات چی هست آقا؟ خب احسنتون. آخه بعد در رازه اون صدرش اینطوریه، ولی در ذیلش این است که و کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون. بله، اون وقت این به اصطلاح اشکالی که رازه به دلالت این روایت هست، این مربوط به ارزه و درآمد ارزه، یعنی ارزه، این شاید مربوط به باب خمس نباشه، این مربوط به باب انفال هست که زمین های انفال یا زمین هایی که مفتوح هست اما با صلح، زمین هایی که انوطن نبوده با صلح بوده دیگه، جز انفال قرار می گیرن دیگه، اونها همش مال امام علیه السلامه و امام اونها رو حلال کرده. این ربط به بحث خمس نخواهد داشت، توجه فرمودید با این بیانی که هست. بله، مرحوم صاحب وسائل در زی اقول و قوله الارض کلها لنا مخصوصا به ارض سائل التي ولیها او به ارض الانفال. حالا این که میگه همه زمین مال ما هست، با اینکه همه زمین مال امام نباید باشه، مثلا ممکنه زمین را یک کسی از باب احیا به دست آورده، خب من احیا ارضن فهی الله، فوقش این است که بفرماید باید خمس شو بدهد. چطور بفرماید الارض کلها لنا؟ مرحوم صاحب وسائل اینطوری توضیح کردم که بله این زمین این آقا بوده یا مربوط به ارض انفال بوده که میگد الارض کلها لنا. این مسئله در بین متقدمین هم محل بحث بوده. ابن ابی عمیر هست با یکی از بزرگان شیعه روشن اختلاف پیش میاد که اون ابن ابی عمیر میگه همه زمین مال امامه، اون هشام ظاهرن، اون میگه نه، به اصطلاح یک پنجم زمین خمسش اینا مال امامه، برخی از زمین ها مال امامه. اینا اختلاف پیدا میکنن، اینا بالاخره این بحث در بین متقدمین هم بوده، توجه فرمودید. خب بعد روایت 13 هم که میگه ابن ابی عمیر دیگه با اون طرف دیگه صحبت نکرد، قد ناراحت شد که اون گفت که نه همش مال امام نیست، دیگه ابن ابی عمیر با اون طرف قطع رابطه کرد که این میاد که نه همه زمین با مال امام نیست. سبز فرمان جواب
آیه قرآن اینجا دلالتی دارد نسبت به مسئله
کدوم آیه؟
این جاهل
فی الارض خلیفه، آیه 3 سوره بقره. ها اون آیه که این نجاهل فی الارض خلیفه، نه ظاهرا اون ربط به مسئله ملکیت نداره، ولایت داره، ولایت که بر فی الارض خلیفه، خلیفت اللهی باید باشه تا روز قیامت، بل اون هست که باید یه معصومی در روی زمین باشد. روایت 13 رو هم بخونیم دیگه، به اصطلاح چند تا روایت باشه دیگه، فردا این روایت رو تکمیل بکنیم انشاءالله. و به اسنادهی، اسناد باز مرحوم ارزم بود که شیخ طوسی که فرمود و به اسنادی هم محمد ابن علی ابن محبوب، شیخ طوسی از محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکند، ان محمد ابن الحسن، ان محمد ابن الحسین، محمد ابن حسین هم ظاهرا ابوالخطاب، محمد ابن حسین ابوالخطاب که از اصله هست، ان الحسن ابن محبوب، محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه از محمد ابن حسین خطاب و هم نقل میکنه از حسن ابن محبوب، ان عمر ابن یزید که عرض کردیم ثقه هست، مشترک ولی ثقه هست، قال سمعت رجلا من اهل الجبل یسأل ابا عبدالله ان رجل اخذ عرضا مباتا ترکها اهلها. یک کسی از اهل جبل سوال میکرد از امام صادق که درباره مردی که یه زمین مباتی را گرفته که ترکها اهلها، اهلش گذاشته بودن که این دیگه مواد شده بود، تبدیل مواد شده بود، فعمرها اونجا را آبادش کرده و کرا انهارها نهراشا لایروبی کرده و بنا فیها بیوتن خانه درست کرده اونجا و غرس فیها نخلن و شجرن، اونجا به اصطلاح نخل و شجر اینها کاشته قال فقال ابو عبد الله عليه السلام روایت از یعنی سندا صحیحه کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول من احیا ارضا من المؤمنین فهی له، هر کسی از مؤمنین زمین را احیا کرد مال خودشه و علیه تسقها مالیات بر عهدش میاد، یعدیه الی الامام فی حال الهدنه، اگر حال هدنه است و جنگ و اینها در کار نیست اینا را به امام عدا می کند. حالا منظور امام حقه یا عم از امام حق و جوره، بالاخره اون مالیاتش رو باید بدهد به اون امام. فاذا ظهر القائم فلیوت نفسه الا ان تؤخذ منه، اما وقتی که حضرت مهدی ظهور کردن خودش رو آماده کند که اصل زمین را از او بگیرد. تبعز فرمودید اصل زمین را از او بگیرد. خب این روایت هم که انه می فرماید که زمین حلاله اما در زمان غیبت امام مهدی حلاله، بعد از اون نه، ممکنه اصل زمین رو ازش بگیره. پس این روایت دو روایت تحلیل هست. خب یعنی که انه دو دسته روایت داریم، یه دسته میگه که خمس باید داده بشود، یه درهم هم بخوری حرام خورده و چقدر عذاب دارد. اون دسته رو خوندیم که 10 تا بیش از 10 تا روایت خوندیم که میفرماید خمس باید داده بشود و خمس اگر کسی بخوره حرام هست و عقاب داره عذاب داره. یه دسته میفرماید این مثل این روایت که مطلقا حلاله، بعد یه شاهد جمع میاد. شاهد جمع اون دو تا روایت رو در نظر بگیرید، بیان آقای خویی رو عرض میکنم. آقای خویی میفرماید اون دو تا روایت شاهد جمع، روایت عرض کردیم روایت سالم ابن مکرم که همون ابو خدیجه بود و روایت یونس ابن یعقوب، اینا میگن بله اگر دست دیگران بود به شما رسید اون حلاله، این شاهد جمعه. پس معلوم شد که اون حلاله، اون یکی ها که مال خودت باشه اون حرامه. اینطوری جمع میکنیم به این روایات. الحمدلله رب العالمین.